استفاده میشه این افکت که توی این سبک خیلی کم اتفاق افتاده این کار که جذاب و جسورانه میگم هستش و به نظرم خیلی کمک کرده رو اثرگذاری این کار از این جهت که حس خواننده، حس شعر در واقع و تنظیم و کل فضایی که داریم میشنویم، حس آزرده بودن، حس غمگین بودن و در واقع خسته بودن رو داره که این افکت که خودش مخدوش کرده صدا رو به نظرم دامن زده به این حسا و اثرگذاری رو در واقع بیشتر کرده چون در راستای هدف تولید بوده کاری که کردن و این جسارته به نظرم خیلی جذاب و روبه جلو بوده به نظرم توی این کار و توی موارد مشابه توی سینما البته این اتفاق میفته که فرض کنید یه نفر داره تو خلوت خودش فکر میکنه و صدای ذهن خودش رو میشنوه یا صدای یه نفری رو میشنوه تو ذهن خودش که دیگه نیستش و این صداهایی که داره میشنوه خیلی وقتا مخدوشن، خیلی وقتا همینجور در واقع با افکتای دیستروشن روشون کار شده که یه صدای در واقع اصطلاحاً خسته یا چطور بگم غیر سرحال شنیده میشه و در واقع این کمک میکنه به حس اون لحظه. توی این آهنگ با توجه به اینکه این کار یه کار در واقع خلاقانه بوده و خیلی کمک کرده به در واقع مجموعه کل کار، من اگر بخوام نمره بدم به این آهنگ، اگر امکانه که بیشتر از 20 نمره بدم در واقع بود، من مثلا 25 میدادم ولی چون امکانش نیست نمره 20 رو میدم و تبریک میگم به عوامل تولید کننده کار، چون خیلی وقتا مخالفت میشه با این کارا توی در واقع تولید و میگن نه این کارو نکنیم، جواب نمیده این کارو نکنیم این کارو نکنیم و خیلی وقتا فکر میکنن که کارایی که بقیه کردن در واقع راه رسیدن به موفقیته، ولی خیلی وقتا تمرکز کردن روی هدف تولید باعث میشه که کارهای جسورانه اتفاق بیفته که به نظرم این اتفاق افتاده تو این آهنگ. تبریک میگم به عوامل کار و آرزو موفقیت دارم واسهشون. زنده باشین، وقتتون بخیر.
امتیاز ندادن مثل این که آقای کریمی یادشون رفته نه؟ یا دادن؟ من نشنیدم. الان آقای نارویی از زاهدان نوشتن که سلام های شرز، سلام بر شما. من آها 20 دادن، ببخشید برای اینجا من یادداشتم کردم که من هم شعر هم آهنگشو میپسندم هم لهجه خوندنشو. نارویی از زاهدان نوشتن میزان تحصیلات زیر دیپلم. خیلی متشکرم از اینکه برنامه رو پیگیری میفرمایید. خب یک مخاطب عزیز ما از بین هم کافه ها در باشگاه منتقدان کافه هنر، خانم دکتر عاطفه میرسعیدی، دیدگاهشون رو در مورد این ترانه مطرح کن. خب دوستان دیگر هم میتونن، حالا تا این صدا آماده میشه، دوستان عزیزان دیگر هم میتونید از راه اینستاگرام یعنی کافه هنر 90 تماس برقرار بکنید با تهیه کننده ها و همکاران عزیز من در کافه هنر و دیدگاه خودتون رو در باشگاه منتقدان ترانه کافه هنر مطرح بفرمید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه کافه هنر. ترانه هایی که با گویش ها و لهجه های جدا از فارسی معیار نوشته میشه از دیدگاه زبانشناختی از این حیث که به ترویج و ماندگاری این گویش ها و لهجه ها کمک میکنه قابل تقدیر و ارزشمنده، اما از سوی گستره مخاطبین این گونه ترانه ها محدود میشه به زبانمندان همون گویش یا لهجه. این ترانه عاشقانه به لحاظ خلق تصاویر شاعرانه و عاشقانه از طریق انتخاب کلمات همسو و همراستا با موضوع ترانه، ترانه دلنشینی هست، اما به نظر میرسه ارتباط برقرار کردن بین مفهوم ترجیبند و مفهوم قسمت‌های دیگر ترانه از سمت مخاطبین با توجه به سطح دانش پیش‌زمینه‌ای که دارن مشکل به نظر برسه. از طرفی قسمت آخر ترانه که به صورت تضمین آورده شده به لحاظ معنایی ارتباطی با قسمت‌های دیگر ترانه نداره و از لحاظ انسجام معنایی دچار ضعف هست. به طور کلی ترانه خوبی هست. با تشکر، میرسعید هستم، زبانشناس از اصفهان.
ای من ترسم چشات و واب کن گندم آن چون تاز دیدم، ای من ترسم سر صدا کن که کلاغان رسیدم، های مدرسه سر و صدا کن که کلاغا
برای آخرین بارم اعلام بکنم نتیجه نظرسنجی رو بتونیم بگیم. اگر دوست داشتین این اثر رو مترسک با صدای عرفان طهماسبی که الان هم میشنوید، کافیه که عدد 2 رو به شماره پیامک 30900 بفرستید، یعنی تأیید کردید، و اگر هم رد میکنید کافیه که عدد 1 رو به شماره پیامک 30900 بفرستید. تا این لحظه 54% عزیزان عدد 2 رو فرستادن، حدود 500 نفری که تا این لحظه شرکت کرده اید عدد 2 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی دوست داشتید، و 45% هم عدد 1 رو فرستادین، یعنی که رد کردید. همچنان ادامه داره. آقای مجید صالحی سلام بر شما، خوش آمدید به کافه هنر نقد آهنگ.
درود بر شما، به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، شهاب شهرزاد عزیز و دوست داشتنی.
زنده باشید.
و کارشناسا و شنونده خوب برنامه کافه هنر، با افتخار در خدمت
هستم. همچنان در خدمت آقای لطفی هم هستیم. حالا دیدگاه شما رو بشنویم درباره ترانه به عنوان منتقد دیگری که به ترانه میپردازه.
درود بر شما. من سلام ویژه هم عرض کنم خدمت استاد مرتضی لطفی عزیز و دوست داشتنی که همیشه و همواره به من لطف داشته و باعث افتخار بنده است که شاگرد نوازی میکنن استاد. عرضم به حضورتون در رابطه با این ترانه، ما با یک فضا و با یک دایره لغاتی طرف حساب هستیم که این دایره لغات و عرفان طهماسبی به ما دیکته کرده. این که داریم میگیم یک گویش محلی، فقط یک منمو شده، یعنی این اتفاق توی اون کاری هم که توی برنامه عصر جدید ازش شنیده شد بیشتر باعث شد که یه مقدار مخاطب خیلی از کلمات اونجور که باید نشنوه، یعنی مثلا باید میگفت من گفته مو و این، و یعنی فقط میگم فقط همین یک کلمه توش به صورت گویش تلفظ میشه، الباقیش کاملا زبان سلیس فارسیه. و فکر میکنم نقطه عطف کارم همینجا، چون مخاطب موسیقی از شنیدن کلمات تکراری خیال نمیگم خسته شده، ولی وقتی یک کار عجیبی میبینه، حالا کار عجیبی هم نیست، مثل کارهای بندری که به هر حال موسیقی بندر که اونا هم مثلا دریا رو میگن دیریا یا مثلا از این دست کارها، مخاطب با اینا همزادپنداری میکنه.
خب حالا یه امتیاز نمیتونه باشه که هم رنگ و بوی یک گویش و لهجه رو منتقل میکنه، احساسش هم مفهومه برای همه. خب
همین میخوام بگم که نقطه عطف کار که باعث دیده شدن این کار شده دقیقاً همینه، چون تو همون کار قبلیش هم که تو کار عصر جدید به هر حال تو قسمت فینال این کار، این استفاده از این گویش ها باعث شده که مخاطب فکر کنه که با یک کلام جدید داره روبرو میشه. حالا درسته در اصل اینجوری نیست، ولی کاملا تونسته کار خودش رو انجام بده این کلمه مو و فضا رو بردن به سمت یک فضای محلی که همه فکر میکنن. از طرف دیگه خوندن خود عرفان طهماسبی هم جوریه که همه مثلا تو خانش جوری کلمات رو ادا میکنه که شما فکر میکنید که بیشتر کلمات گویش محلیه، ولی اینجوری نیست. ولی باز این نقطه قوت کارش، یعنی اگر کار دیده شده و مخاطب استقبال کردن ازش، قوت اینه که این اتفاق افتاده. من با صحبتی که دوستمون انجام داد گفتش که من باش موافقم، چون کلن از بالا کار یه کار عاشقانه است که انگار یه کار دو نفره داره روایت میشه با قافیه‌های نه چندان عجیب غریب، یعنی قافیه‌های کاملا دم دستی، با میپرید میرسید میدید یا قافیه بعدی صادق عاشق قایق، ولی تو ترجیبن کاملا اصلا قصه عوض میشه. یعنی من فکر میکنم این ترجیبن برای اینجا نیست، میتونه ترجیبن خیلی بهتری استفاده
خیلی
بشه.
متشکرم. بله، ما چون چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم، میخواستم خواهش کنم خلاصه بکنی و یک امتیاز هم از یک تا 20 محبت بکنی.
عرضم بزرگ، من به این کار چون موسیقیش هم شنیدم، من به این کار نمره 15 رو میدم، چون فکر میکنم برای اون حس انتقال پیدا کرده، ولی میتونست یه مقدار به ترجیبند اتفاقات بهتری رقم بخوره.
خب خیلی متشکرم دوستان، پس محبت بکنید که اجازه بدین من امتیازها رو هم محاسبه بکنم، یعنی یک 17، یک 17 دیگه، یک 12، یک 20، بله یک 20، و شما هم امتیازتون چند بود؟
من 15.
15، بسیار خوب. آقای لطفی اگه نکته در پایان دارین خواهش میکنم بفرمایید.
داره با یه مترسکی که مستاق قلب خودش صحبت میکنه. آقای مترسک چشات و گندمات میگه حداقل تو یه کاری کن، کلاغا اومدن اینو بردن. میدونید یا تلخ نیست، من از قلم زیبای شما روی این ریل‌های تنهایی عشق بی اختیار میکشدم. تو سفر میکنی که رخشی ازم زوزه های قطار میکشدم.
زنده باد. درود بر شما.
من فکر میکنم که در اندازه خودش موفق بوده.
خیلی متشکرم. امتیاز 16 و 2 دهم در واقع نصیب این اثر شد. خیلی ممنونم آقای لطفی. آقای صالحی عزیز درود بر شما. از همه همکارانم سپاسگزارم. و خیلی تلفن ها خوب بود، امیدواریم بتونیم بعدن در برنامه فردا میتونیم استفاده بکنیم با عذرخواهی. 57% حدود 700 نفر از عزیزان شرکت کردن، عدد 2 رو فرستادن، یعنی دوست داشتن. 42% هم البته دوست نداشتن. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
به دلانگیزی نسیم صبح، به روح نوازی صدای طبیعت و به یگانگی خدایی که خالق این همه زیبایی است میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شمایی که قلبتون به عشق محیط زیست میتپه. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. برنامه ای در حال و هوای محیط زیست و طبیعت چشم نوازش. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما در خصوص راه‌های حفظ محیط زیست، زمین زیبا و سیاره بی‌نظیرمون صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. در این برنامه درباره آخرین وضع دریاچه ارومیه با شما صحبت می‌کنیم. قصه پرقصه دریاچه ارومیه سال هاست که مثل زاینده رود و داستان خشکی تالاب‌های کشور از طریق اخبار یا از زبان محلی‌های منطقه به گوش می‌رسه. داستان غم‌انگیزی که نه تنها تبعات زیست محیطی اون پس از خشک شدن دریاچه جبران ناپذیره، بلکه خیلی عظیم مهاجرت مردم منطقه رو هم به دنبال خواهد داشت. از زمان به صدا در آمدن زنگ خطر خشکی دریاچه، ستادی به نام ستاد احیا برای نجات دریاچه تشکیل شد و اقداماتی در قالب پروژه‌های مختلف برای صرفه‌جویی در آب و انتقال آب به دریاچه ارومیه آغاز شد و تا حدودی دریاچه فیروزه‌ای شمال غرب کشورمون که دومین دریاچه شور دنیاست رو از خشک شدن نهایی نجات داد. اما با توقف رهاسازی آب به دریاچه از فروردین امسال و تأخیر در اتمام پروژه‌های تأثیرگذار در نجات دریاچه که هر چند ماه یک بار قول اتمام اونها توسط مسئولین داده می‌شد، همچنان این دریاچه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. خشکی دریاچه ارومیه باعث به خطر افتادن حیات حداقل 5 میلیون نفر میشه. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر حجت جباری، سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
منم سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارا و مردم عزیز که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در مورد دریاچه ارومیه گاهگاهی خبرهایی به گوش میرسه و وضعیت دریاچه به اطلاع عزیزان شنونده و هموطنان گرامی میرسه. ما میخواییم بدونیم که آخرین وضعیت دریاچه به چه صورت هست و اگر که شما بتونید خبرهای خوشی در این زمینه بدید که ما خیلی خوشحال میشیم. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت مردم عزیز که خب به هر صورت اواخر پاییز تقریبا زمان شروع آبگیری دریاچه ارومیه است و الان هم حالا خبر خوب که گفتین، آبگیری دریاچه ارومیه شروع شده. به واسطه بارندگی هایی که در سطح حوضه دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، دریاچه ارومیه در حال حاضر در حال آبگیریه. حدودا 6 سانت هم نسبت به حداقل دو هفته پیش سطح تراز دریاچه بالا اومده.
چقدر خوب.
خب با شرایط نرمال فاصله زیادی داریم، ولی خب خوشبختانه حداقل آبگیری شروع شده و این خودش میتونه در ماهای آینده انشالله در فصل به خصوص بهار بارندگی هایی که در پیش خواهیم داشت، امیدواریم بارندگی های ما هم نرمال باشه و یا بهتر از بیشتر از نرمال باشه و بتونیم دریاچه رو بیشتر آبگیری بکنیم و بهتر آبگیری بشه. البته میگم نسبت به زمان مشابه تر سال گذشته یا نسبت به دراز مدت بارندگی خیلی خوب نبود و این روزهای آخر پاییز خوشبختانه بارندگی های یه مقدار جبران شد و خب این برای دریاچه بسیار بهتر بود. برای تالاب های اقماری دریاچه ارومیه خیلی تاثیرگذار بود و امیدوارم که این روند بارندگی ادامه داشته باشه.
آقای دکتر، خب ما خدمت عزیزان شنونده البته خیلی خلاصه عرض کردیم که در زمان ریاست جمهوری جامعه روحانی ستادی به نام ستاد احیا برای نجات دریاچه تشکیل شد و خب این ستاد دو دوره هم کار کرد، بودجه ای رو هم به خودش اختصاص داد برای احیای دریاچه. البته خب سیل 98 هم به این قضیه کمک کرد، ولی خب اخیراً خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسه در مورد فعالیت این ستاد. ظاهراً با مشکل منابع مالی روبرو هستن. نمی‌دونم حالا بودجه‌ای بهشون تعلق گرفت یا خیر، و آیا اگر که قرار این بودجه بهشون تعلق بگیره کار خاصی قرار این ستاد انجام بده، برنامه خاصی دارند یا خیر؟
ببینید بعد از تغییر دولت برصد تکلیف ستاد خیلی مشخص نبود که خب خدا رو شکر دولت تصمیم گرفت این ستاد پابرجا باشه که الان هم داره به فعالیت‌های خودش ادامه میده، پیگیر اون پروژه‌هایی که شروع کرده بودن و هنوز تکمیل نشده و بسیار هم تاثیرگذار خواهم بود. بالاخره بعضی از پروژه‌ها بالای 90-95% پیشرفت فیزیکی دارن، اگر به صورت 100% تموم بشه و به بهره برداری برسه قطعا تاثیرگذاری اون پروژه ها بیشتر خودش نشون خواهد داد. یه پروژه انتقال آب هم هست که اونم انشالله اگر به بهره برداری برسه طی ماهای آینده آب قابل توجهی به دریاچه منتقل میشه.
از کجا قرار این انتقال صورت بگیره؟
این از یکی از حوزه های مجاور قرار منتقل بشه که اونم میگم پروژه های در حد 95% پیشرفت فیزیکی داره که امیدواریم طی ماهای آینده اونم کاراش به اتمام برسه و نهایتا به بهره برداری برسه که واقعا حجم قابل توجهی آب از اونجا خواهد اومد. بعضی از پروژه هم خب بالاخره سالهای گذشته به بهره برداری رسیده، ولی اینو باید اضافه کنیم که همه این پروژه ها نیازمند اینه که ما در حوزه‌مون یه بارندگی حداقل نرمالی داشته باشیم.
درسته.
یعنی اگه این بارندگی نرمالی نداشته باشیم، آبی در حوضه وجود نداشته باشه، واقعا آبگیری دریاچه علی رغم این همه پروژه هم حالا خب با مشکل مواجه خواهد.
بله، با همه اینها آقای دکتر جباری ما امیدوار باشیم به اینکه دریاچه ارومیه احیا خواهد شد یا اینکه نه همچنان باید نگران خشک شدنش هم باشیم؟
ببینید واقعا من که اینو واقعا من به عنوان یک کارشناس تاکید میکنم باید نگران باشیم، چون ما در حوزه کشاورزی یه مقدار کار کمتری انجام شده. کشاورزی ما متاسفانه اون روند توسعهش استفاده از آبش روز به روز داره بیشتر میشه که ما باید اینو متوقف کنیم و بهره‌وری را در حوزه کشاورزی افزایش بدیم که بتونیم آب کافی سیو کنیم، ذخیره کنیم تا به دریاچه حکابه دریاچه برسه. باید مردم عزیزم کمک کنن. اینطور نیست که فقط دولت با این پروژه هایی که انجام شده دیگه دریاچه احیا شد تمام شد. نه، واقعیتش اینه که باید مردم عزیز بخصوص کشاورزای عزیزم میزان بهره‌وری، الگوی کشت و هر آن چیزی که مربوط میشه به مصرف آب و بتونیم ما باید در حوزه کاهش بدیم که بتونیم آب کافی به دریاچه برسه. متاسفانه در زمانهای خشکسالی یه چیزی که در حوزه اتفاق میفته اینه که تمامی مصارف سر جای خودش میمونه و فقط از حکابه دریاچه ارومیه کم میشه. یعنی وقتی ما آب کمی در حوزه داریم، متاسفانه کشاورزی و سایر حوزه‌ها همون مقدار آب دارن مصرف میکنن.
درست.
اصلا کاهشی در اون حوزه‌ها اتفاق نمیفته که ما واقعا نیاز هست که همونقدر که سهم دریاچه کم میشه، همونقدر هم در سایر حوزه‌ها ما مصرف رو کم کنیم، حداقل بتونیم آب کافی به دریاچه برسونیم که خوش نشه. ولی میگم اینطور نیست که ما فکر کنیم با اجرای این پروژه‌ها دریاچه دیگه 100% احیا میشه. نه، باید واقعا همه پای کار وایسیم. از این به بعد هم جلوی توسعه اراضی کشاورزی و مصرف در حوزه کشاورزی باید متوقف بشه که ما بتونیم آب کافی برای دریاچه برسونیم.
انشالله که این اتفاقها میفته. به هر حال همه ما باید دست به دست هم بدیم، مشارکت بکنیم و البته خاص خداوند قادر متعال هم بر بارش باشه تا همه اینها و مجموعه عوامل باعث بشه که دریاچه خشک نشه. گرچه سالهای ساله که ما این حرفها رو میشنویم از مسئولین مختلف که حالا در دوره‌های مختلف مسئولیتی داشتن، ولی امیدوارم زمانی نرسه که بگیم ای کاش این کار رو کرده بودیم و این اتفاق نمیافتاد. هر کار به موقع انجام بشه با درایت مدیریت شما که سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه هستید. آرزوی موفقیت و سلامت.
ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار. به خاطر زندگی بر روی زمین با محیط زیست دوست باشیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. علت بیشتر سرماخوردگی ها ورود ذرات آلوده و ویروس ها به بدنه و مطالعات نشون میده که گیاهان خانگی میتونن خطر ابتلا به سرماخوردگی ها و بیماری های دیگر رو تا 30% کاهش بدن، چون گیاهان خانگی هوای داخل منزل رو تصفیه میکنند. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه های آپارتمانی و میوه های قابل کشت در منزل بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
سلام، ارادتمند شما بزرگواران، مهداد میرزایی هستم. امروز میخوام بهتون یک گیاه مقاوم برای محیط‌های آپارتمانی معرفی بکنم، گیاه یوکا. جزء گیاهانی هستش که میشه گفت حساس نیست و میتونید راحت نگهداری بکنید و برای کسانی که در زمینه نگهداری گل و گیاه خیلی تجربه ندارن گزینه مناسبیه. این گیاه آپارتمانی هم مثل بقیه گیاهان آپارتمانی احتیاج به نور غیر مستقیم داره. همه گیاهان آپارتمانی نور براشون یک گزینه حیاتیه، مثل ما انسان‌ها که باید حتما نور خورشید بهمون بتابه. تفاوتی که این گیاه زیبا نسبت به بقیه گیاهان آپارتمانی داره مقاوم بودن اونه نسبت به تغییر دمای محیطی که این گیاه نگهداری میشه. میشه گفتش که گیاهان دیگه به سرما خیلی حساسن، ولی این گیاه حتی برای محیط‌های سرد تا 6 الی 7 درجه سانتیگراد بالای صفر هم طاقت میاره و به جرات میتونم بگم خیلی، شاید خیلی از عزیزانی که اهل گل و گیاه هستن این گیاه رو در زمستون هم حتی بیرون نگهداری کرده باشن و یه نایلون فقط کشیده باشن. اما دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه بین 15 تا 27 الی 28 درجه دمای ایدئالیه. نحوه آبیاریش هم در فصل تابستون هفته دو بار برای این گیاه کافیه، در فصل زمستون یک بار آبیاری بشه کافیه. استفاده از خاک برگ مرغوب هم در رشد هم در شادابی و هم دوام این گیاه خیلی تأثیر داره. سعی بکنید گلدونی که انتخاب میکنید برای گیاه گلدون مناسبی باشه. این گزینه میشه گفتش که جزء گزینه‌های پایه در نگهداری گل و گیاهان آپارتمانیه. و دوم خاکش، خاک برگ مرغوب برای این خانواده گیاه یوکا مناسبه. اصول زهکشی هم حتما در انتهای گلدون با استفاده از بوکه معدنی رعایت بکنید. هفته یک بار در تابستون و در زمستون ها هر دو الی سه هفته یک بار روی برگ های گیاه رو اسپره بکنید با آبی که املاح نداشته باشه. آب باید یا جوشیده باشه یا آب تصفیه شده که روی برگ های شما دچار شوره زدگی نشه. اگر برگ های گیاهتون رو با یک ابر ظریف گاهی وقتا پاک بکنید، هم در زیبایی و هم در شادابی گیاه خیلی تأثیر داره. از کودهای محلول در آب هم حتما برای تقویتش در فصل رشدش استفاده بکنید. علاقمند باشید به طبیعت، به فضای سبز، به گیاهان آپارتمانی که میتونه توی روحیه شما در زندگیتون خیلی تأثیرگذار باشه. امیدوارم از این نعمتهایی که خداوند در اختیارمون گذاشته، از این زیبایی‌ها در زندگیتون، در محیط‌های منزل آپارتمانیتون استفاده بکنید و لذتشو ببرید. خدا نگهدار.
سیاره آبی به دنبال شناسایی متخلفان محیط زیسته. شما به نمایندگی از ما در جای جای ایران یاریگر ما باشید و هر گونه تخلف زیست محیطی رو به ما گزارش بدید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی ما و شماست.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
اگرچه استفاده از لوازم سرمایشی در زمستان کاهش پیدا می‌کنه، اما با وارد مدار شدن لوازم گرمایشی پرمصرف، مصرف برق مجدداً افزایشی میشه. استفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعات کمبار تأثیر زیادی در کاهش هزینه برق مصرفی فصل زمستان داره. در این بخش از روش‌های کاهش مصرف انرژی برای شما میگیم. با سیاره آبی همراه بمونید. میز کار خودتون رو در جایی از اتاق قرار بدید که بیشترین بهره رو از نور طبیعی داره. در مواقعی که نور کافی در اتاق هست، چراغ‌های اتاق رو خاموش کنید. اگر به نور بیشتری نیاز دارید، بهتر از چراغ مطالعه استفاده کنید. از پرده ها یا کرکره های نازک استفاده کنید تا حتی در طول روز هم نور ازشون به داخل اتاق بتابه و فضا رو روشن کنه. فراموش نکنیم ماسکی که میزنیم از خودمون و دیگران محافظت میکنه، اما ماسکی که بر روی زمین میاندازیم دیگران رو از بین میبره. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا سلامی دوباره، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.